بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر أمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. بس این درس 16 هم به لطف خدا دیروز توضیحات بحث و تحلیلش انجام شد. انشاءالله امروز میخواییم متنش رو بخونیم و تطبیق بدیم. خب در واقع درس 16 هم یه بخشی شما تو درس 15 هم که میخواستیم خدمت شما ارائه بدیم اینجا توضیح دادیم، بحث تعریف حدی و رسمی اینها. از بخشیش مربوط به اون درس 15 همی که دیروز متنش رو خوندیم و توضیحش رو داده بودیم قبل. خب درس 16 هم کلیات خمس. پس از آشنایی با ضوابط منطقی تعریف، نوبت طرح این سوال است که چگونه میتوان به تعریفی دست یافت که همه قواعد تعریف در آن رعایت شده باشد. منطق‌دانان برای پاسخ به این سوال ابتدا دستگاهی را به عنوان الگوی تعریف درست معرفی می‌کنند که فهم آن و نیز راه رسیدن به آن مبتنی بر مقدماتی است که کلیات خمس نامیده می‌شود. در این درس ضمن آشنایی اجمالی با دستگاه منطقی تعریف باید با کلید فهم آن این کلیات خمس آشنا می‌شویم. خب رفقا، ما توی در واقع درس 16 هم تا پایان درس 20 هم تا پایان درس 19 هم در حقیقت راه های مدل های تعریف رو یاد میدیم که برای اینکه بخوایم تعریف داشته باشیم چجور باید از الفاظ و مفاهیم استفاده کنیم، چه مفاهیمی رو باید به کار ببریم. خب مقدمه، از نظر منطقی تعریفی درست است که همه قواعد تعریف در آن رعایت شده باشد. خب بعد اگر خاطرتون باشه قواعد تعریف هم گفتیم دیگه، قواعد ضوابط 4 تا بودن: جامع و مانع باشه، مغایرت مفهومی باشه بین معرف و معرف، معرف واضح تر و روشن تر از معرف باشه و تعریف هم دوری نباشه. این ضوابط هنگامی تحقق خواهد یافت که تعریف در یکی از قالب‌های دستگاه زیر ارائه شود. تعریف به حد اساسی ترین نوع تعریف است و غرض از آن بیان حقیقت شیء است. در تعریف به رسم غرض اصلی متمایز ساختن شیء از سایر اشیاء است. اینه که کامل توضیح دادیم، این در واقع همون غرض‌های تعریف بودن دیگه. چون ما دو نوع غرض در تعریف اشیاء داریم، پس دو نوع تعریف هم خواهیم داشت. تعریف حد که در واقع غرض از اون بیان حقیقت شیء و تعریف رسم که غرضش متمایز ساختن شیء از سایر اشیاء است. خب حد و رسم به لحاظ کمال تصور و نحوه شناختی که در ذهن ایجاد می کند هر یک به تام و ناقص تقسیم می شود. حد و رسم یا ناقصن یا تام. برابر این اقسام تعریف عبارت است از حد تام، حد ناقص، رسم تام و رسم ناقص. برای رسیدن به هر یک از صورتهای تعریف چهارگانه که بالا گفت رعایت دستور عمل خاص لازم است که بدون به کارگیری آن ارائه هر گونه تعریف یا تعریف حدی یا رسمی ممکن نخواهد. خب منطق‌دانان پیش از ارائه دستور العمل یاد شده مبحثی را به نام کلیات خمس طرح کردند که بدون آگاهی کامل از آن دستیابی به الگوی منطقی تعریف میسور نیست. حالا یه نکته نگارشی هم خدمت رفقا بگیم، یکی از نکاتی که نویسنده ها باید رعایت بکنن استفاده کمتر از الفاظ تکراریه. الان شما تو پاراگراف قبلی نخواهد بود اومده بود، دوباره تو این پاراگراف هم نخواهد بود آمده بود. اینجا به جای نخواهد بوده دوم نیست بذاریم هم قشنگتره. بعد تازه تو پاراگراف قبلی هم اگر به جای ممکن نخواهد بود غیر ممکن است باشه قشنگتره، روانتره. من حتی نباید پیچیده کرد. حالا برحال مطمئن خواستشم خیلی روان است. کلیات خمس، همانطور که دانستیم برای تعریف لاجرم باید از مفاهیم کلی موجود در ذهن بهره جست. گفتیم دیگه اول بحث مفهوم و مصداق اگه خاطرتون باشه، من حالا کتاب نگفته بود ولی ما توضیح دادیم، گفتیم که ما اصلا چرا بحث مفاهیم رو یاد گرفتیم، چرا گفتیم که باید مفاهیم مطرح بشه در علم و به عنوان یکی از مؤلفه های و مقدمات بحث تعریف باید مطرح بشه، چون گفتیم که تعریف ما از رهگذر آشنایی با مفاهیم کلیه که شکل میگیره. ما با مفاهیم کلی میتونیم تعریف رو صورت بگیریم. مفاهیم چیا بودن؟ مفاهیم در واقع همون صور ذهنی ما بودن، به تعبیر دیگه همون وجود ذهنی بود که ما تو وجودات اشیا خوندیم، به تعبیر دیگه همون معنایی بود که از مواجهه با واقعیت و حقیقت در ذهن من نقش بسته بود، که میگفتیم این معنا و مفهوم یه مصداقی داره که مصداقش یا خارجه یا ذهن، غالبا مصداقش تو خارجه ولی بعضی وقتا مصداقش فقط در ذهن، مثل شبیه گلبرگی. و گفتیم که اون معنایی که تو ذهن منه که بهش تعابیر مختلف هم گفته میشه، به کار برده میشه براش، مثل وجود ذهنی، مثل مفهوم، مثل تصور، مثل معنا، مثل مدلول، اینا تقریبا در بحث ما به یک معنا لحاظ میشن. لفظ ما حاکی از این معنا و مفهومه، لذا وقتی مثلا ما میگیم مفهوم مثلا انسان، این مفهوم انسان، انسان خودش لفظه ولی این لفظ حاکی از اون معنایی که تو ذهن ما هست، ما اون معنا رو به صورت لفظ در قالب لفظ برای مخاطبمون بیان میکنیم. لذا ما توی تعریف منطقی برای اینکه بتونیم یک روش صحیح داشته باشیم، اول باید کلیات خمس رو یاد بگیریم. کلیات خمس در واقع مفاهیم ما هستن. به تعبیر دیگه تمام مفاهیم روی زمین، تمام مفاهیم روی زمین یکی از این کلیات خمسن. از این چهار حالت خارج نیستن. نسبت بین یک مفهوم و مفهوم دیگه از این چهار حالت خارج، از این پنج حالت خارج نیست. خب همونطور که دانستیم برای تعریف لاجرم باید از مفاهیم کلی موجود در ذهن بهره جست. هر مفهوم کلی در مقام تعریف یک تصور مجهول به منظور تبدیل آن به یک تصور معلوم، هنگامی که نسبت به افراد و مصادیق آن ملاحظه می شود یا ملاحظه شود، می شود غلط اینجا، هنگامی که نسبت به افراد و مصادیق آن ملاحظه شود یا وصفی است بیرون از حقیقت فرد میشه عرضی و یا بیرون از حقیقت آن فرد نیست. خب اگر بیرون بگونه که یا تمام حقیقت افراد و یا جزء حقیقت آن است، در صورت نخست کلی عرضی و در صورت دوم کلی ذاتی است. اینو که دیروز توضیح دادم. حالا تک تک این یه پیش درآمدی بود برای بحث کلیات، حالا میخواد تک تک این کلیات رو توضیح بده. کلی ذاتی و عرضی، کلی ذاتی کلی است که از حقیقت افراد و مصادیق خود بیرون نباشد. کلی عرضی کلی است که خارج از حقیقت افراد و مصادیق خود است. در این تعریف اصطلاح حقیقت به کار رفته است که آشنایی با آن در فهم ذاتی و عرضی حائز اهمیت است. وقتی سوال شود آیا در این باغ میوه هست، سوال از وجود و هستی شده است. اما اگر بپرسم میوه این باغ چیست، سوال از چیستی شده است. مثلا اگر در جواب گفته شود سیب یا پرتقال، چیستی حقیقت یا ماهیت میوه باغ را بیان کرده. پس حقیقت و ماهیت عبارت است. الان مثلا نگاه کنید یه نکته عبارتی دیگه به شما بگم، نگارشی رعایت نشده. ببینید میگه مثلا اگر در جواب گفته شود، این جمله فعلش مجهوله در فارسی، یعنی فاعلش ذکر نشه، جواب گفته شود. کی بگه؟ معلوم نیست. بعد در ادامه میگه اگه در جواب گفته شود فلان چیستی یا اینا، چیستی حقیقت یا ماهیت میوه باغ را بیان کردم. کیا بیان کردم؟ مگه قبلا فاعلش گفتی که میگه بیان کردم؟ بعد بگی چیستی حقیقت یا ماهیت میوه باغ را، میوه باغ بیان شده است. این ابتدایت نگارشه، متاسفانه رعایت نشد. پس حقیقت و ماهیت عبارت است از مفهومی که در جواب چیست یا ماهو می آید. خب اینم که روشن دیگه. ما در حقیقت وقتی که مطلب و مای ما، مطلب ما، مطلب مای ما سوال از حقیقت اشیاء، سوال از چیستی اشیاء، سوال از ماهیت اشیاء، و ماهیت مصدر ثنایی جمله ماهوه و ماهیه. ماهیت، لفظ ماهیت مصدر ثنایی، مصدر ثنایی خوندید؟ مصدر ثنایی چی بود؟ میگفتیم که ما میتونیم در زبان عربی اسم رو، حرف رو، حتی جمله رو به نحوی بیاریم و آخر اون یک یا مشدده با تا بیاریم. خب الان ماهوه یا ماهیه این جمله است دیگه، ما مبتدا، هوه و خبرش. خب این رو به صورت مصدر ثنایش کردیم. یا میگیم ماهیت، ماهیت یعنی همون چیست او، چیست او یعنی همون چیستی او، یعنی حقیقت او. خب با توجه به توضیحی که گذشت روشن میشود در کلی ذاتی همواره ماهیت افراد بدان قائم و وابسته است. ما در کلی ذاتی چیستی افراد یک حقیقت به اون در واقع در حقیقت کلی ذاتی با اون مفهوم ذاتی وابسته است. یعنی اگر ما اون مفهوم ذاتی رو، این رو با توضیح دیروز دادیم، اگر مفهوم ذاتی رو از مثلا افراد اون حقیقت بگیریم دیگه اونا نابود میشن. مثلا دقت کنیم، مانند کلی انسان، حیوان و ناطق نسبت به علی که مصداق و فرد آن است. الان ما اگر انسانیت، حیوانیت و ناطقیت رو از علی بگیریم که مصداق و فردی از انسان، حیوان، ناطق است، دیگه علی نخواهیم داشت. کما اینکه اگر مثلا تک تک اینها رو هم بگیریم، بخشی از حقیقت علی رو زیر سوال بردیم و علی به عنوان یک موجود صاحب این حقایق سگانه، که البته اینها در مجموعشون تقریبا وحدت دارن و در حمله اولی که انشاءالله در غزوه خواهیم خوند عینیت دارن، حرف کنم به خدمتتون که اگر که یک از اینها در واقع از بین بره، علی هم از بین رفته. اما در کلی عرضی ماهیت افراد بدان قائم وابسته نیست، مانند کلی راه رونده، یعنی همون ماشی که دیروز نوشته، و شاعر نسبت به علی که مصداق و فرد آن است. خب الان اگر مثلا ما شاعر بودن از بین بره، یعنی فرض کنید ما در عالم امکان هیچ شاعری نداشته باشه، آیا انسان از بین میره؟ آیا علی از بین میره؟ فرض کنید علی شاعر نباشه، علی که از بین نمیره که، آره شاعر نیست، کاتبه، نویسنده است، نجار، یا راه نره. دیروز هم اینو پاسخ دادیم، سوال حساب الدین بود، اگه کسی راه نره فلج باشه که، انسانیت زیر سوال نرفته که. خب پس این فرق اساسیه بین کلی عرضی کلی ذاتی، اشاره به همین مطلبی که عرض کردم داره. اگر سوال خاصی داری انشاءالله من آخر سر در خدمتتون هستم، اگر نه که مثلا بخونیم که مثلا نخونیم. سوال درسیه یا غیر درسیه؟ تمیز کلی ذاتی از کلی عرضی در شناخت کلیات خمس و روش درست تعریف ضروری است، زیرا دانشمندان میکوشن اینو را حتی مرضی با ذاتیات آنها تعریف کنن نه عرضی. خب سوال، ما از کجا بفهمیم که یک کلی عرضی است و یک کلی ذاتی است؟ بهترین ملاک همین ملاکی بود که گفتیم، اگر ما اون کلی را، اون مفهوم را از در واقع اون حقیقت، اون شیئی که میخواییم تعریفش کنیم بگیریم، اون شیء از بین بره و نابود بشه. اگر از بین نره و نابود نشه میشه عرضی، اگر از بین بره و نابود بشه و وابسته به اون باشه میشه
ذاتی.
این ملاک، ملاک در واقع ملاک عامه، یعنی همه ذاتیات و همه عرضیات رو شامل میشه، یعنی هم جنس و هم فصل و هم نوع رو و هم عرضی عام هم عرضی خاص با این ملاک روشن میشن که چرا ذاتی هم و چرا عرضی هم. اما متاسفانه این ملاک دومی که ایشون میده اشکال داره و حالا این تم تو پاراگراف بعدی که میخوانیم بخونیم ایشون حواسش نمیده. حالا البته ایشون نقل میکنه از منطقدانان، ولی خب بهتر بود که این نقل رو انجام نمیداده. تمایز کلی ذاتی از کلی عرضی. منطقدانان برای تمایز کلی ذاتی از کلی عرضی ملاک های مختلفی را ذکر کردن که دقیق ترین آنها در مقام تصور ملاک زیر است. کلی ذاتی به لحاظ معرفتی و عقلانی مقدم بر حقیقت شیء است. این همون که دیروز توضیح دادیم. گفتم آقا ما از کجا بفهمیم که یک کلی ذاتی یک کلی عرضیه؟ گفتن کلی ذاتی اونیه که به لحاظ شناخت شناسی اصلا همون اول که من میخوام با این مفهوم مواجه بشم، اول اون کلی ذاتی میاد تو ذهنم، بعد خود شیء. در حالی کلی عرضی اول خود شیء میاد، بعد اون کلی عرضی به عنوان مفهوم. مثلا تصور حیوانیت مقدم بر تصور انسانیت است. به عبارت دیگر ما انسان را گونه ای از حیوان می دانیم. پس حیوان بودن او پیش از انسانیت او لحاظ می شود. در حالی که شاعر بودن یا خندان بودن که اینا عرضی هم در واقع، شاعر بودن و خندان بودن انسان پس از تصور انسان در ذهن حاصل می شود. برای روشن‌تر شدن ملاک ارائه شده به یک مثال دیگر توجه کنید. هنگام تصور 14 لزوماً عدد بودن 14 رو قبلا تصور میکنیم. وقتی ما میخوایم 14 رو تصور کنیم، در واقع اصلا قبل از اینکه 14 رو بگیم تو ذهنمون میاد که این عدده، چون عدده داریم ازش استفاده میکنیم. ولی پس از تصور 14 است که زوج بودن آن را به عنوان امری عرضی تصور میکنیم. پس تصور ذاتی همواره پیش از تصور خودشی است، در حالی که تصور امر عرضی بیشتر از تصور شی ممکن نیست. خب این هم از این مسئله. بدیهی است برای حکم درباره ذاتی یا عرضی بودن یک کلی برای افراد و مصادیق خود، نخست باید بدانیم حقیقت و ماهیت آن افراد چیست. اما اگر حقیقت فردی که کلی را صفت میکنه برای ما ناشناخته باشد، قضاوت درباره ذاتی یا عرضی بودن کلی مورد بحث امکان پذیر نخواهد بود، زیرا نمیتوان کلی را با حقیقت مجهول یک مصداق سنجید. این مسئله مهمی. آقا اگر ما میخوایم درباره مصداقی صحبت بکنیم اما نمیدونیم که اصلا حقیقت و ماهیت اون مصداق رو بلد نیستیم، دیگه برای ما امکان شناخت ذاتی یا عرضی بودن حقیقت اون مصداق ممکن نیست. چرا؟ چون اصلا ما اطلاعی نداریم که اصلا حقیقت اون فرد چیست. وقتی ما اطلاع نداریم، جهل ما چطور میتونه ما کمک کنه؟ لذا فایده ای نخواهد داشت. یه نکته که صفحه قبل اشاره میکنم فقط، مفصلش رو نمیخوام بگم جاش اینجا نیست، چون کلاس ما کلاس منطق نه بحثای در واقع کلیاتی که حال اشکال جواب بشه، اما در هر وقت گفته بشه. ببینید زوج بودن برای 14 عرضی نیست. زوج بودن برای 14 در حقیقت فصل 14. زوج فصل 14. زوجی که 14 رو میتونه در واقع از به عدد ایجاد کنه. مضاف به این که البته جنس هم میتونه باشه. اگر جنس باشه، جنس میشه جزء ذاتیات. و اینکه ایشون میگه زوج بودن به عنوان امر عرضی تصور میکنیم، چون زوج در واقع یک مفهوم عامی که بین 14 و 16 و 8 و 10 این همه مشترکه دیگه و بخشی از حقیقت ما هست. و چطوریشون میگن و امر عرضیه؟ این یه مسئله، این رو گوشه کتابتون بنویسید. مسئله دومی که با این ملاکی که ایشون داده برای تشخیص کلی ذاتی از عرضی، به عنوان نمونه آیا ناطقیت تصورش مقدم بر تصور انسانیته؟ یعنی وقتی ما میخواییم انسان رو تصور کنیم، اول ناطقیتش رو لحاظ میکنیم، بعد انسانیتش رو، مخصوصا بنابر مبنای کسانی که میگن که اصلا ما فصل اشیاء رو بهشون نمیتونیم علم داشته باشیم. علم به فصل اشیاء ممکن نیست. هرچی که به عنوان فصل اشیاء میگیم در واقع عرضی خاصه، نه فصل. خب در اون صورت آیا باز فصل با این ملاک میتونه ذاتی باشه؟ اگه این ملاک رو گفتیم، ملاک اون باید در واقع جامع و مانع باشه. ما با ملاک مذکوری که مؤلف کتاب آورده تحت این عنوان که مؤخر باشد یا مقدم باشد معرفتن یا عقلانیتن، با این ملاک نمیتونیم فصل رو بفهمیم. چه بسا که کسی بگه من ناطقیت رو از لحاظ تصورش و شناختش بعد از انسان تصور میکنم. یعنی اینگونه است که من اول که انسان رو تصور میکنم بعد ناطق، مخصوصا که اگه بخواد بگه هرچی فصل تصور میشه همه عرضی خاصه. لذا به نظر میرسی که این ملاک یکم دقت میخواد. اما اگه حالا مثلا ما اینو حلش کردیم، گفتیم نه فصل، ما فصل میتونیم به هر قطعه اشیا برسیم، به فصل اشیا برسیم و همه اینایی که به عنوان فصل گفته شده در حقیقت واقعا فصلشونه، در اون صورت قاعدتا باید اینطور باشه که وقتی ما انسان رو میگیم قبل از انسان ناطق به ذهن ما بیاد. و خب اگر واقعا به حقیقت شی برسیم باید اینطور بشه. اما خب این مسئله باز خیلی روشن و سرراست نیست. حالا به هر حال این تحقیقی داره که ایشا بدم جای خودش. اقسام کلی ذاتی و کلی عرضی. صفحه من کلی در مقابل حقیقت افراد خود یا خارج از حقیقت آنها است، این چه کلی عرضی؟ آیا خارج از حقیقت آنها نیست کلی ذاتی؟ آنچه خارج از حقیقت شیء است یا متعلق منحصر به یک حقیقت است، عرضی خاصه یا خاص، یا متعلق منحصر به یک حقیقت نیست، اما آنچه خارج از حقیقت شیء نیست یا تمام حقیقت آن است و یا جزء حقیقت آن است. خب اگر تمام حقیقت باشه میشه نوع و یا جزء حقیقت آن است، در این صورت یا بین تمام افرادی که حقیقت یکسان دارن مشترک است و یا که میشه جنس، و یا به افرادی که حقیقت یکسانی ندارند مختص است که میشه فرض. بنابراین آنچه گذشت اقسام مفهوم کلی پنج قسم است که به صورت زیر تعریف میشه. نوع چیه؟ نوع کلی بیانگر تمام ذات یا حقیقت شیء است. برای مثال وقتی میگوییم این شیء کذایی مثلا طلا است یا آن حیوان فلانی اسب است، طلا و اسب تمام حقیقت شیء نخست و شیء دوم هستند. پس هر یک از این دو کلی نوع خواهند بود. یعنی طلا نوع است برای افراد خودش، اسب هم نوع است برای افراد خودش. وقتی مثلا من میگم زید انسان است، انسان نوع است برای زید و تمام افرادش. تعریف کاربردی نوع کلی است که در پاسخ به سوال از چیستی افراد متحد الحقیقت ذکر. شما فرض کنید یه سری افراد دارید که اینها از لحاظ حقیقت و ماهیت به نظر میسید که با هم متحدن. بر اساس این تعریف هرگاه از چیستی ماهیت افرادی که حقیقت آنها یکیست پرسیده شود، پاسخ به آن سوال نوع خواهد بود. مثلا اگر سوال شود که علی و حسن و حسین چیستن، باید گفت انسان هستن. لذا انسان میشه نوع، بنابراین کلی انسان نوع شروع میشه. کما اینکه مثلا ممکنه که پرسه که این مثلا فلز با این فلزی که اینجاست با اون فلزی که اینجاست اینا چیستن، تو میگی طلا هستن. این طلا میشه نوع برای اون فلزات، برای اون مجموعه اشیا. یا این حیوان مثلا خوشگلی که اینجا وایستاده با اون یکی که اون بر وایستاده که یارو کپال داره، اینا چیستن؟ اینا اسب هستن. به این صورت جانم. خب دو جنس. جنس کلی است که بیانگر بخشی از حقیقت شیء و هم از آن است، مانند مفهوم کلی حیوان نسبت به انسان و شکوفه. حیوان هم مثل دیگه. تعریف کاربردی جنس کلی است که در پاسخ از چیستی افراد مختلف الحقیقت ذکر می شود. اون نوع متحد الحقیقت، این مختلف الحقیقت است. بین حقیقت انسان چطور اختلاف وجود داره دیگه. مثلا اگر چیستیه ماهیت مجموعی که شامل چوپان و گله گوسفند و سگ شود، سگ از سوال شود، چون افراد مورد سوال داره حقایق مختلف و متفاوتن، خب چوپان با گله گوسفند با سگ خب حقیقتش متفاوت واقعا اینطوری. پاسخ واحدی که بیان کننده حقیقت کامل همه این افراد باشد وجود نخواهد داشت. یعنی ما نمیتونیم در واقع یه پاسخ بدیم که تو این پاسخمون چوپان و گله گوسفند و سگ در واقع تو این پاسخ همشون با هم حقیقت کاملشون اشتراک داشته باشه، چون واقعا حقیقت کامل سگ و چوپان و گوسفند با هم فرق داره. بنابراین مجبوریم که به یک پاسخی برسیم، از پاسخی استفاده کنیم که حداقل تو بخشی از در حقیقت حقیقت با هم مشترک باشه. پس پاسخ متناسب به ناچار فقط بخشی از چیستی، یعنی حقیقت مشترک آنها رو بیان میکنه. در پاسخ به این سوال باید کلی حیوان را که جنس و بیان کننده حقیقت مشترک آنهاست ذکر کرد. این تحلیل خوبی داشت از جنس، که ما وقتی افراد مختلف الحقیقه رو میبینیم برامون یک سوالی پیش میاد، خب آقا اینا ماهیت این افراد مختلف الحقیقه چی هم؟ خب اون طرف هم میبینیم که نمیتونیم یه پاسخ واحدی بدیم که اینها به صورت کامل توش اشتراک داشته باشن، چون میبینیم که واقعا با هم اختلاف دارن. خب پس مجبوریم حداقل اشتراک رو لحاظ کنیم. حداقل اشتراک رو لحاظ کردن یعنی این که ما بیاییم یک مفهوم کلی رو بگیم، چون مفهوم کلی بیانگر اشتراک این افراد مختلف تو بخشی از چیستی و حقیقت و ماهیتشون باشن. اون بخشی از چیستی و حقیقت و ماهیت میشه جنس. سه فصل. فصل کلی ذاتی است که یک نوع رو از سایر انواع داخل در یک جنس متمایز میکنه، مانند ناطق که در جنس حیوان موجب تمیز انسان، یعنی انسان خودش یه نوعه دیگه، از سایر انواع حیوانیت میشه. تعریف کاربردی فصل: کلی است که ممیز ذاتی شی و مساوی با آن است. خب ممیز ذاتی است یعنی چه؟ ممیز ذاتی است باز دوباره تو همون فضای تعریف قبلیه، یعنی ممیز ذاتی یعنی این که نامش بخواید بنویسید، یعنی تمایز میدهد نوعش را از میان انواع مشترک در یک جنس و مساوی با آن است. خب رابطه انسانات هم که مساوی دیگه، اگر چه خود به تنهایی در پاسخ از چیستی واقع نمی شود، اما هنگامی که شخص علم به جنس دارد و دنبال جزء مختص ماهیت می آید، در طریق پاسخ آن واقع می شود، مانند ناطق که در طریق سوال از چیستی انسان در کنار جنس می آید. حیوان ناطق میخواد بگه ببینید ما اگه میخوایم تعریف صحیحی از انسان داشته باشیم، اگر میخوایم از فصل استفاده کنیم، فصل به تنهایی در پاسخ چیستی انسان نمیاد، فصل باید در کنار جنس انسان، جنس مفهوم به کار برده بشه و تا بشه تعریف صحیحی از اون شی داشته باشیم. لذا در تعریف انسان میگن حیوان ناطق، نمیگن انسان یعنی ناطق. لذا باید در کنار جنسش باشه تا مشکل ایجاد نشه. 4. عرضی خاص یا خاصه بهش میگن. عرضی خاص کلی که خارج از حقیقت شی و در این حال مختص به آن است، مانند ظاهر نسبت به انسان. خب با این که خارج از حقیقت شی ولی مختص به انسان، یعنی در بقیه این به آن، این آن منظور از آن چیه اینجا؟ منظور نوع است. این در این حال مختص به آن نوع و آن فرد است. زاهک نسبت به انسان، زاهک خارج از حقیقت شیه، خارج از حقیقت انسانه. حقیقت انسان رو زاهکیت تشکیل نداده، یعنی که اینطور نیست که ما اگر زاهکیت رو از انسان بگیریم حقیقت انسان از بین بره و زیر سوال بره. و اصلا اساسا ما وقتی میخوایم انسان رو تصور بکنیم، قبل از تصور انسان زاهکیت به ذهن ما نمیاد. منتها با وجود اینکه زاهک این ویژگی ها رو نداره، یعنی عرضی است و خارج از حقیقت انسان است، اما مختص به انسان، این ویژگی اختصاصی انسان است. تعریف کاربردی عرضی خاص: کلی است که اختصاص به نوع یا جنس دارد و نسبت با آن به آن یا مساوی است یا اخص، مانند ظاهر و شاعر نسبت به انسان. الان زاهک نسبت به انسان مساوی است، یعنی همه افراد انسان زاهکن، اما شاعر نسبت به انسان اخصه. چرا اخصه؟ خب همه افراد انسان که شاعر نیستن. پس خود عرضی خاص دو قسم میتونه داشته باشه، یا مساوی باشه با نوعش یا اخصه از نوعش باشه، مثل زاهک و شاعر. بنابراین اگر درباره امتیازی از امتیازات عرضی انسان پرسیده شود، در پاسخ آن از اعراض خاصه استفاده میشه. چنین پرسشی در واقع غالبا هنگامی است که سوال کننده نوعی آشنایی کلی و قبلی در مورد انسان دارد. مثلا میدونه که انسان حیوان است. خب. اما چون دست او از شناخت فصل آن کوتاه است، علاوه بر دانستن جنس میخواهد بداند که انسان در بین حیوانات دیگر چه صفت عرضی مخصوص به خودش دارد. در پاسخ از این دست پرسش‌های از این دست گفته می‌شود زاهک شاعر نداره. رفقا عزیز، یکی از بحث‌های بسیار مهم و جنجال برانگیز در بحث تعریف اینه که اصلاً آیا ما عرضم کردم چند عبارت پاراگراف بالاتر که آیا ما می‌توانیم به فصل اشیا برسیم؟ فصل اشیا در واقع حقیقت حق اشیا هست. و آیا ما امکان داریم که به حقیقت حق اشیا و فصل اشیا برسیم؟ بس مفصلی. یک عده و برخی از افراد معتقدند که ما هر چیزی که تحت عنوان فصل بیان میکنیم برای اشیا در واقع فصلشون نیستن، همین عرضی خاصشون. اما بعد میگن نه، ما میتونیم به فصل برسیم. یعنی مثلا ما داریم کسانی که معتقدند ناطق فصل انسان نیست، چون واقعا حقیقت انسان ناطقیت نیست. کسانی مثل حالا اون نقلی که حسام الدین چند روز پیش داشت که فصل انسان حی متعله هست، خب این اشاره به همین حقیقت داره که آقا ناطقیت فصل انسان نیست، ناطقیت عرض خاصه انسانه، عرض خاصه مساوی انسانه. مثلا فصل انسان حی متعله بودنشه. خب حتی حی میشه جنسش، متعلق میشه فصلش به این شکل. خب حالا به هر حال این بحثایی که اینجا وجود داره که اشاره هم خودش کرد اینجا در واقع تو هم پاراگراف که میگه اما چون دست او از شناخت فصل آن کوتاه هست، این اشاره میبینید اینجا بعضی هم میگن هم دست انسان از شناخت فصل همیشه کوتاه هست، بعضی هم میگن نه بعضی وقتا کوتاه هست. عرضی آن، عرضی آن کلی است که خارج از حقیقت شی و در این حال مختص به افراد آن نیست، مانند راه رونده نسبت به انسان ماشی. تعریف کاربردی عرضی آن، هرگاه از عوارض مشترک چند فرد یا چند نوع که دارای حقایق مختلف و متفاوت هم سوال شود و در پاسخ آن عرضی ذکر می شود. مثلا اگر پرسیده شود صفت عرضی مشترکی بین انسان و اسب چیه، در پاسخ میگن این که راه رونده است که عرضی عام است، این ذکر میشه. خب این هم درس 16 هم. این درس مهمیه، اگرچه بحث روان و ساده ای داره، یعنی مفاهیم پیچیده و سخت توش وجود نداره، اما بحث مهمیه. انشالله جلسه آینده به استراحت کنید، تشریف بیارید، ادامه این بحث رو ما خواهیم داشت. ما انشاءالله خواهیم گفتش که این کلیات خمس هر یک اقسامی داره و تک تک این اقسام شناختش برای ما کمک میکنه که بتونیم تعریف دقیق‌تر و بهتری رو داشته باشیم برای در حقیقت شیء. والحمدلله رب العالمین. السلام.